سلام و درود به شما همراهان گرامی، مخصوصا اعضای محترم سامانه نخبگان صابونساز تحت مدیریت جناب آقای حسن بسطامی. میدونیم که شما عزیزان در حوزه تولید صابون‌های گیاهی و محصولات آرایشی بهداشتی فعال هستید و خب دانش فنی براتون اهمیت زیادی داره. امروز میخوام یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به دو تا ترکیب خیلی رایج توی محصولات روشن کننده پوست، یعنی هیدروکینون و رتین آ، همون ترتینوئین. هدفمون اینه که بفهمیم اینا چی هستن، چطوری کار میکنن و از همه مهمتر چه نکاتی، چه خطراتی ممکنه داشته باشن که شما به عنوان تولید کننده باید بدونید.
دقیقاً. شناخت عمیق این مواد به خصوص از نظر ایمنی و قوانین مربوط بهشون برای یه تولید کننده مسئول واقعا حیاتیه. پس بیایید شروع کنیم.
خب اول از همه بریم سراغ این که این دو ماده چی هستن اصلا.
ببینید، رتین آ که خب همون ترتینوئین هستش، یه شکلی از ویتامین A هست که به بازسازی پوست و تسریع چرخه سلولی کمک میکنه. هیدروکینون ولی فرق داره، یه عامل روشن کننده یا سفید کننده پوسته. کار اصلیش اینه که تولید ملانین، یعنی همون رنگدانی پوست، رو کم میکنه.
چطوری این کار رو میکنه؟
با مهار کردن یه آنزیم کلیدی به اسم تیروزیناز. تازه تجزیه ملانوزوم ها، یعنی کیسه هایی که ملانین توشونه، رو هم بیشتر میکنه.
جالبه، پس رتین آ بیشتر آماده سازی و نواسازی میکنه، هیدروکینون مستقیم میره سراغ رنگدانه.
بله، اغلب هم ممکنه با هم تجویز بشن یا توی یه روتین باشن. رتین آ میتونه نفوذ هیدروکینون رو بهترم بکنه.
چقدر طول میکشه تا اثرشون رو ببینیم؟
با هیدروکینون معمولاً حدود 4 هفته لازمه تا نتایج اولیه مشخص بشه، ولی خب برای نتیجه کامل ممکنه چند ماه زمان ببره.
موارد مصرف اصلیشون چیه؟ بیشتر برای چه مشکلاتی به کار میان؟
عمدتاً برای درمان هایپرپیگمنتاسیون، یعنی لکه‌های تیره پوست.
مثل چی؟
مثل ملاسما یا همون لکه بارداری، ککومک، لکه‌های ناشی از سن یا لکه‌هایی که بعد از جوش یا مثلا اگزما باقی میمونن. البته تأکید کنم که روی خود جوش فعال یا التهاب فعال تأثیری ندارن ها، فقط روی لک بجامونده اثر دارن.
خب حالا برسیم به نحوه استفاده. این به نظر خیلی نکته داره.
بله، خیلی هم مهمه. روش مصرف اشتباه میتونه مشکل ساز بشه. رتینا معمولا شبها استفاده میشه. اولش شاید یه شب در میون، روی پوست کاملا خشک، مثلا 10 دقیقه بعد شستشو، و به اندازه خیلی کم، مثلا یه نخود برای کل صورت. زیر چشمم نباید زد.
آها.
هیدروکنون را اغلب 2 بار در روز میزنند، صبح و شب. ترتیبش توی روتینم مهمه.
مثلا چطور؟
مثلا صبح اول شستشو، بعد هیدروکنون، بعد مرطوب کننده و بعدش حتما ضد آفتاب. شب هم شستشو، رتینا اگه هست، بعد هیدروکنون و کرم دور چشم.
روز ضد آفتاب خیلی تاکید کردید.
چون حیاتیه. موقع استفاده از هیدروکینون پوست به شدت به نور حساس میشه. آفتاب میتونه اثر درمان رو کاملا برعکس کنه و لکه ها رو حتی تیره تر هم بکنه. پس ضد آفتاب با SPF بالا، مثلا 30 به بالا، واجبه.
و تست حساسیت؟
اونم لازمه. قبل از شروع یه مقدار خیلی کم روی یه قسمت کوچیک پوست سالم تست بشه و 24 ساعت صبر کنن ببینن واکنشی نمیده.
در مورد مدت زمان مصرف چی؟ گفتید نباید طولانی باشه.
دقیقاً، اینم خیلی مهمه. مصرف هیدروکینون معمولاً نباید بیشتر از 3 تا 5 ماه پشت سر هم باشه. اگه بعد 2-3 ماه هیچ بهبودی دیده نشد، باید قطع بشه. استفاده طولانی مدت خطر عوارض جدی مثل اگرونویزیز رو خیلی بالا میبره.
پس مشاوره با پزشکم حتما لازمه، درسته؟ مخصوصا برای غلظت‌های بالاتر.
قطعاً. ببینید، هیدروکینون توی غلظت‌های بالاتر، مثلا 4%، فقط با نسخه پزشک قابل تهیه هست و باید تحت نظر بود. FDA آمریکا هم محصولات بدون نسخه OTC هیدروکینون رو تایید نکرده که بگیم 100% ایمن و موثرن، یعنی GRAC نیستن.
این خودش یه زنگ خطره.
بله، نشون میده که نگرانی هایی در مورد مصرف بدون نظارتش وجود داره.
خب حالا میرسیم به بخش شاید نگران کننده تر ماجرا، عوارض جانبی و خطرات.
بله، متاسفانه این ترکیبات در کنار اثرات خوبشون عوارضی هم دارن. عوارض خفیف و نسبتاً شایع شامل یه مقدار سوزش، قرمزی، خشکی یا پوسته شدن به خصوص اوایل مصرف یا توی پوستای حساس.
اینا معمولاً موقتی‌ان؟
اغلب بله و با تنظیم دوز یا استفاده از مرطوب کننده بهتر میشن. اما عوارض جدیتری هم ممکن اتفاق بیفته.
مثل چی؟
واکنش آلرژیک شدید که خب علائمش مشخصه، مثل مشکل تنفسی، ورم صورت گلو، کهیر شدید، اینا اورژانسی هستن. یا درماتیت تماسی، یعنی التهاب پوستی با خارش و قرمزی و حتی تاول شدید، و اون مشکل اکرونوزیس اگزوژن که اشاره کردم، یه تیرگی آبی سیاه رنگ روی پوست که ناشی از رسوب پیگمنته و با مصرف طولانی مدت هیدروکینون مخصوصا محصولات نامغروب یا غلظت بالا ایجاد میشه و درمانش فوق‌العاده سخته.
این اکرونوزیس خیلی جدی به نظر میاد.
است و دائمی هم میتونه باشه. حساسیت به نور خورشید هم که گفتیم خیلی زیاد میشه. موارد نادر دیگه‌ای مثل تغییر رنگ ناخون یا نازک شدن پوست هم گزارش شده.
بحث سرطانزا بودن چی؟ نگرانیایی در این مورد هم مطرح بوده.
ببینید، توی مطالعات حیوانی نتایج زد و نقیزی وجود داشته، ولی شواهد کافی و قطعی برای سرطانزا بودن مصرف موضعی هیدروکینون در انسانها وجود نداره. اما همین ابهامات و نگرانی‌ها به علاوه گزارش‌های از آلودگی بعضی محصولات قاچاق و غیر استاندارد به جیوه باعث شده که خیلی از کشورها مثل اتحادیه اروپا، ژاپن و استرالیا استفاده از هیدروکینون رو توی محصولات آرایشی بهداشتی ممنوع کنن.
پس وضعیت قانونیش همه جا یکسان نیست.
اصلاً. و این برای شما که تولید کننده هستید خیلی مهمه که قوانین کشور مقصدتون رو بدونید. موارد منع مصرف دیگه هم هست، مثل حساسیت شناخته شده، بارداری و شیردهی یا پوست آسیب دیده. یه نکته دیگه هم این که نباید همزمان با بنزوئیل پراکساید استفاده بشه، چون میتونه موقتاً پوست رو لک کنه.
خب جایگزین‌ها چطور؟ گزینه‌های طبیعی‌تر یا کم خطرتری هم داریم؟ این برای تولید کننده هایی مثل اعضای سامانه نخبگان صابونساز که دنبال فرمولاسیون های جدید و ایمنتر هستن خیلی مهمه.
بله، خوشبختانه گزینه های زیادی وجود داره و روز به روز هم بیشتر میشن. ویتامین سی یه آنتی اکسیدان و روشن کننده خوبه، هرچند پایداریش توی فرمولاسیون یکم چالشه. نیاسینامید یعنی ویتامین بی سه هم خیلی محبوبه، هم پایداره هم چند کار است، ضد لک، ضد التهاب، تقویت کننده سد دفاعی پوست.
گزینه های گیاهی چطور؟
کوجیک اسید که از قارچ‌ها به دست میاد، آزلائیک اسید که توی غلات هست، عصاره شیرینبیان، آربوتین که یه جورایی پسرعموی طبیعی هیدروکینونه ولی ایمنتره، عصاره توت، اینا همشون مطرح هستن. ترانگزامیک اسید هم هست که جدیدتره و برای ملاسما خوب جواب داده. لایه بردارها مثل آلفا هیدروکسی اسیدها AHA مثل گلیکولیک اسید، بتا هیدروکسی اسیدها BHA مثل سالیسیلیک اسید و پولی هیدروکسی اسیدها PHA هم به طور غیر مستقیم به روشن شدن لکها کمک میکنن.
پس دست تولید کننده ها برای فرمولاسیون های ایمنتر بازتر شده.
بله همینطوره. ماده جدیدتری مثل سیستامین هم هست که نتایج خوبی نشون داده. این تنوع خیلی خوبه چون اجازه میده محصولاتی با پروفایل ایمنی بهتر و اثربخشی قابل قبول تولید بشه.
عالیه. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، هیدروکینون و رتینا ابزارهای مؤثری هستن ولی واقعا مثل یه شمشیر دولبه میمونن. استفاده ازشون نیاز به دقت خیلی بالا، دوره مصرف کوتاه، نظارت پزشک برای غلظت‌های بالا و حتماً محافظت شدید در برابر آفتاب داره.
و ریسک عوارض جانبی مخصوصاً اون اکرونوزیس با مصرف طولانی خیلی جدیه. وضعیت قانونی پیچیده و محدودیت‌هاشون هم که جای خود داره.
و اینها دقیقاً نکاتی هستند که برای شما اعضای محترم سامانه نخبگان صابونساز که مستقیماً با این مواد یا جایگزین‌هاشون در تولید سر و کار دارید فوق‌العاده حایزیه.
و شاید سوال نهایی که خوبه بهش فکر کنید این باشه: با در نظر گرفتن همه این چالش‌ها و خطرات هیدروکینون و از طرفی ظهور جایگزین‌های ایمنتر و مؤثرتر، شما به عنوان یه تولید کننده پیشرو و مسئول چطور میتونید به نیاز مصرف کننده ها برای درمان لکهای پوستی پاسخ بدید؟ چطور میشه محصولاتی نوآورانه، کارآمد و در عین حال ایمن طراحی کرد که هم خیال مصرف کننده راحت باشه و هم با استانداردهای بالای شما منطبق باشه؟ این چالشیه که دانش امروز میتونه به شما در پیدا کردن راه حلش کمک کنه.
بسیار ممنون از توضیحات کامل و کاربردیتون و از شما همراهان عزیز هم سپاسگزاریم که وقت گذاشتید. امیدواریم این گفتگو برای شما مفید بوده باشه. تا برنامه و گفتگوی بعدی، خدا نگهدار.